بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين باري الخلائق اجمعين بائس الانبياء والمرسلين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد في الأرضين باب القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين. اللهم كل وليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الصلاة في كل صلاة
شب اول ماه باشه
بالاخص الشباب ولا ازو يجد غريب حسين باش گداتر از ما کسی نیست، آقاتر از تو هم کسی نیست. فاما الیتیم فلا تقهم، رو تو از یتیم بر نگردون. یتیم تر از ما کسی نیست که دستش از دامن ما به زمانش کوتاهی. به ملازمان سلطان که رساند این دعا ما را، که به شکر پادشاهی ز درت مرا گدا را برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تعجیل در امر ظهورشون صلوات الهی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطور بكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور السقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. بحث انشاءالله در باره سوره مبارکه طور است. از سور مکی است که در مکه بر قلب نازلین پیامبر اکرم نازل شده است. 49 آیه دارد، 312 کلمه دارد و 1500 حرف دارد. نوعاً چون ما زیاد اهل تلاوت قرآن نیستیم، با قرآن کمتر آشنا هستیم و از برکات تلاوت قرآن و معانی قرآن اکثراً محرومیم. در حالی که وقتی انسان نگاه میکند میبیند قرآن میفرماید ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، استوارترین با قوامترین چیزی که ما را به سوی خدا هدایت میکند قرآن کریم است. پیامبر اعظم می فرماید اشراف امتی حملت القرآن، اشراف امت من، بزرگان امت من حاملین قرآنند، کسانی که قرآن رو تلاوت می کنند و جان اونها محمل قرآن کریم است. قرآن تجلی خداست برای خلقش که حضرت صادق علیه السلام می فرماید لقد تجلی الله به کلامه لخلقه ولکنهم لا یبصرون. تأکیدن خدا تجلی کرد در قرآن به وسیله کلامش برای خلقش، ولکنهم لا یبصرون، لکن خلق او را نمی بینند. و علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تیت و سلام می فرماید من در هر سه روز یک ختم قرآن می کنم. کمتر از اون هم می توانم. اما برای تدبر در معانی قرآن هر سه روز یک مرتبه امام رضا علیه السلام قرآن رو ختم می فرماید. در یه روایت شریفی دارد که حضرت سجاد علیه السلام می فرماید علیک بالقرآن، بر تو باد به قرآن خوندن، به تلاوت قرآن، به توجه قرآن، به تدبر قرآن، به تفسیر قرآن. فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْجَنَّةَ بِيَدِهِ، به درستی که خدا بهش را با دست قدرتش خلق کرد. لبنتن من ذهبن و لبنتن من فوتن، یک خشت از طلا یک خشت از نقره نهاد برای خلقت بهشت. و جعل ملاطه المسک، مصالح بین این خشتها را، ملاطشو حالا گچ سیمان هر چی میخواهید تصور کنید، از مشک قرار داد. و تراب از زعفران، خاک بهش را از زعفران قرار داد. و حسباء اللؤلؤ، سنگریزه های بهش را از مروارید خلق کرد. و جعل درجاتها علی قدر آیات القرآن، می‌فرماید درجات بهش را قرار داد به قدر آیات قرآنی. فمن قرأ القرآن قال الله، کسی که قرآن رو تلاوت می‌کند به او گفته می‌شود قیامت اقرأ ورقه، بخوان و بالا برو. به تعداد هر آیه‌ای که انسان در دنیا تلاوت کند از قرآن کریم، درجاتش قیامت بالا می رود. و من دخل منهم الجنة لم يكن في الجنة اعلى درجة من ما خلا النبيون والصديقون، و هر کس از تلاوت کنندگان قرآن وارد بهشت بشود، اعلا درجه بهشت جایگاه او خواهد بود. فقط درجهش از صدیقین و انبیا پایین تره در بهشت. یعنی صدیقین و انبیا رو کنار بگذارید، درجه دیگر که وجود دارد درجه کسانی است که حامل قرآنن و با قرآن محشور. لذا فرمودن نبرو بیوتکم به تلاوت القرآن، خونهاتونو نورانی کنید به تلاوت قرآن. من یادم میاد که نوجوان بودم، صبح که میرفتم نان بخرم یا شیری بگیرم، از در هر خانه ای بدون استثناء در شهرمون مشهد عبور که میکردم صدای تلاوت قرآن رو میشنیدم. از این پنجره ها صدای تلاوت قرآن به گوش میرسید و سالهاست این آرزو به دل ما مونده است که دیگه صدای تلاوت قرآن از پنجره اول صبحگاه به گوش ما بخورد. فرمودن اون خونه هایی که درش قرآن خونده می شود، نماز شب، ذکر الله، تلاوت قرآن، برای اهل آسمان نور می دهد، همان گونه که ستارگان برای اهل زمین نور می دهند. و این رو بدانید هرچه ما از دین قرآن اهل بیت علیهم السلام دوری کنیم، گرفتاری های ما، پریشانی های ما، مشکلات ما، امراض ما، ابتلاهای ما بیشتر می شود. چون قرآن هم نور است، هم شفاست، هم هدایت است، هم درمان همه درد هاست. درباره خواص ظاهری این آیه سوره مبارکه تور بیاناتی داریم که اگر کسی بخواند و تلاوت کند چه برکاتی نصیبش می شود. سوره مبارکه تور را، روایت اول از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. می فرماین هر کس این سوره مبارکه تور را بخواند، خداوند از آتش جهنم او را حفظش می کند و از بهشت بهرمندش می سازد. در روایتی از صادقین، یعنی ان احد هما، امام باقر و امام صادق صلوات الله علیهما، است که هر کس سوره تور را بخواند خدا جمع می کند برای او بین دنیا و آخرتش. چون در روایت داریم بعضی ها هستن خدا بین دنیا و آخرت برای اینها جمع میکنه. خوشا به حال اون کسی که از این نعمت عظما برخوردار باشد. ازا فرمودن زیاد بخونید ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و غنا عذاب النار. حتی در طواف بیت الله الحرام وقتی که طواف میکنید در یکی از اشواط شوطها این آیه شریفه رو دستور دادن بخوانید، تلاوت کنید. چه مانعی دارد که انسان در دنیا حسنه، یعنی زندگی خوب داشته باشد، عافیت داشته باشد، ثروت داشته باشد، عزت داشته باشد و در آخرت هم مشمول عفو و رضوان خدا باشد؟ اینها مانع الجمع نیست. در اون حدیث شریف داره در تفسیر کنز الدقائق که از تفاسیر بسیار خوب ماست، که اگر کسی کنز الدقائق رو داشته باشه تقریبا از تفسیرهای دیگه مستغنی می شود. در اونجا داره که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سراغ یکی از اصحابشون رو گرفتن، گفتن یا رسول الله مریض شده، مبتلا شده، که هیئت الفرخ لا ریش له، مثل جوجه شده، پژمرده شده، بال و پرش ریخته، ریش یعنی پر، لا ریش له، بال و پرش ریخته. اومد محضر پیغمبر بزرگوار، حضرت نگاهش کردن، دیدن واقعا که هیئت الفرخ لا ریش له، آب شده بنده، پژمرده، مبتلا، مریض حال، افسرده. حضرت بهش فرمودن در حالی که سلامت بودی چه دعایی میکردی؟ دعا میکردم، میگفتم خدایا من هر گناهی میکنم در همین عالم منو عقوبتم کن. حضرت فرمودن چرا این دعا رو میکردی؟ این دعا رو بخون، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و غنا عذاب النار. این دعا رو کرد و این آیه رو خوند و قام صحیحاً، در همون لحظه برکت این دعا صحیح و سالم از جا بلند شد و از محضر پیغمبر مرخص شد و زندگی بسیار شیرین و خوبی هم پیدا کرد. اگر کسی به سوره تور مداومت کند، سوره مبارکه تور رو بخونه، خدا جمع میکند برای دنیا و آخرت. دیگر از خواص این سوره اینه، میفرمان اگر کسی زندانی باشد، محبوس باشه، این سوره رو مداومت کنه از زندان رهایی پیدا میکند و سبب خلاصی از شدائد و گرفتاری های مسافرت هم میشود. در روایت دیگه داره، البته بعضی بزرگان بیانات جالبی دارن، فرمان که خواص ظاهری مثل کاه میماند. دقت بفرمایید، کشاورز گندم رو که میکارد به خاطر برداشت گندم میکارد، حالا کاه هم نصیبش میشود. هدف از تلاوت قرآن و آشنا شدن با قرآن اینه که قرآن شفا و صدوره، قرآن شفای دل بیمار و آلوده منه. قرآن شفای این دل پر حسد و پر کینه و پر بخل و پر عیب منه. حالا هم دونم کشاورز بذر رو میپاشه، گندم بر میداره، به برکت گندم کاه هم نصیبش میشه، خواص ظاهری این کاه هست. زبر حقیقت معانیش باید قرآن رو درک کرد و خون. خب این خواص ظاهری و شفا بودن قرآن کریم. و طور، قسم می‌خورد، واو قسم است، قسم می‌خورد به طور. چرا خدا در قرآن قسم می‌کنه؟ یکی از فنون فصاحت و بلاغت. انسان وقتی می‌خواد مطلبی رو تأیید و تأکیدش کنه، او رو با قسم به شنونده می‌قبولونه. قسم برای تأکیده. مثلا پدر برای تربیت فرزند اول با ملایمت رفتار میکنه، بعد با تأکید، بعد قسم میخوره که والله این کار بد، والله این کارو بکنی دوستت ندارم، والله این کارو بکنی از چش من میفتی. معانی که برای طور گفته شده، طور به معنای کوهه. خدا به کوه قسم یاد میکند. چرا؟ کوها قابل دقتن و الجبال اوتادا، اینها میخای زمینند. من این معنا رو درک نمی کردم تا چند سال پیش. این کوها رو که می دیدم فکر می کردم این کوها فقط ظاهر دارن، فکر نمی کردم که اینها در اعماق زمین هم ریشه دارن. تا رفتم چند سال پیش بافقی از دونجا برای سخنرانی که این سال هم بودم، رفتم سنگ معدن آهن باف رو دیدم. گفتن بیایید نگاهی بکنید. رفتم میدم حدود 300 متر این کوه رو که برداشتن، ظاهرشه که تراشیدن و برداشتن و از اونجا میره برز و با آهن اصفهان تبدیل به سنگ آهن میشه و خیلیش هم صادر میشه به پاکستان و چین و اینها. 300 متر دیدم از عمق هم برداشتن و ظاهرا گفتن 300 یا 400 متر دیگه هم هنوز سنگ آهن وجود داره که باید بریم پایین. طوری که من ماشین های مختلفی که اون پایین بود نگاه میکردم از اون بالا، واقعا مانده قوطی کبری دیده میشود، اینقدر عمق زیاد بود. قرآن میگه ول جبال اوتادا، میفرو. شما وقتی به زمین میکوبی یا دیوار میکوبی، این گلش بیرون میمونه، بقیهش فرو میره. این میخوای اینجوریه. کوها چه این حالتی رو داره. من همون گلش رو میدیدم، فکر میکردم که مثلا این کوها همین ظاهرشن. بعد دیدم تعبیر قرآن چقدر زیباست، الجبال اوتادا، میخوای زمینن. میخ برای نگه داشتن، نگهداری میکنه. چون یه تابلو رو با میخ میزنی که نیفته. خدای تبارک و تعالی کره زمین رو به وسیله این میخ‌ها بهش امنیت بخشیده، ثبات بهش داده. و اگر انسان دقت کنه پی به عظمت این کوه‌ها ببرد، پی به عظمت خالق میبرد. خدا چقدر عظیم است که آفرینش رو این گونه خلق کرده است. رو دقت کنید در این کوها وقتی که پیدا میکنید، یا کوهنوردی میرید، یا صحرا میرید، یا سفر میرید، نوعا ما از آفرینش غافلیم و کم توجهیم. ببینید چگونه از میان این سنگهای سخت کوه خدا درخت بیرون میاره. سخت نی، درخت زیبا در اومده، بعضاً میبینیم میوه هم میده. گلهایی در فصل بهار میروید، چقدر لذت بخش از دل این کوها. گلستان کوی خونسار، نمیدونم دیدید یا نه، چقدر زیباست گلستان کوی خونسار. اونجا میلیون ها گل وحشی قدرو به وجود میاد، تمام این صحرا رو سرخ میکنه. لابلای این سنگ ها این گل های زیبا بیرون میاد. آدم نگاه میکنه لذت میبره. گون به وجود میاد که زنبورهای اصل کندوهاشون میارن اونجا رو این گون ها میشینن. گسار اینها رو میمکند و اصل میذارن. معدن هایی که تو دل کوه هاست قابل دقته. معدن طلا، معدن نقره، روی، سر، مس، مثل سرچشمه کرمان. چیکار کرده خدا تو آفرینش؟ و طور، قسم به کوه، که الان مستاق علاش کوه طوره که وادی مناجات موسی کلیم با خدا بوده. آبهایی که از دل کوه ها خدا جاری می کند. فضرب بعصاک الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرت عینا. موسی کلیم عصاشو زد به سنگ، سنگ ها شکافته شد، کوه شکافته شد، 12 چشمه جوشید از دل کوه آب. چون بنی اسرائیل 12 طایفه بودند. انصب در معنا همون کوه توره. قسم به تور و طور، قسم به کوه تور که موسی کلیم در اونجا مناجات با خدا میکرد. به قرینه و تور سینین، به قرینه و نادیناه من جانب التور الایمن، به قرینه فخل ان علیک انک بالوادی المقدس طوا. انصب مفسرین میفرمایند که سوره و تور و تور، قسم به تور، کوه تور است که محل مناجات موسی کلیم بوده است. خب ذات اقدس احدیت قسم می‌خورد و تور، قسم به تور. یک مصداق جالبی هم که از آیان مفسرین دارن که بسیار زیباست که تمام اینها رو گفتم تا به این نکته برسم. فرمان مراد از تور امام معصوم هر زمان می باشد. چون در زمان ما وجود اقدس صاحب الزمان می باشند، قسم به طور، یعنی قسم به وجود اقدس صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. و این معنای لطیفی است. همان گونه که کوها اگر نباشند، میخای زمین نباشند، زمین از بین میرود، اگر وجود اقدس صاحب الزمان نباشد، کره زمین اهلش را میبلد. لولا الحجه لساقت الارض به اهلها. خداوند قسم میخورد و تور، قسم به تور، و کتاب مستور، کتاب نوشته شده، فی رق منشور، در ورقی یا پوستی گشوده شده، و البیت المعمور، قسم به بیت معمور، و سقف المرفوع، قسم به سقف بلند برافراشته شده، و البحر المسجور، قسم به دریای برافروخته. این قسم ها، یک قسم، دو قسم، سه قسم، چهار قسم، پنج قسم، شش قسم، شش قسم محکم، حالا تفاصیلش رو انشاءالله شبهای بعد عرض میکنیم که کتاب مستور چیست، رق منشور چیست، بیت معمور چیست. قسم به دریای برافروخته شده ششمین قسم. تمام این آیات برای بیان این آیه است. قسم به تور و تور و کتاب مستور فی رق منشور و البیت المعمور و السقف المرفوع و البحر المسجور. ان عذاب ربک لواقع. به درستی عذاب پروردگار تو واقع شدنی است. عذابی خواهد بود، قیامتی خواهد بود. ما له من دافع، که هیچ دفع کننده ای برای عذاب الهی نخواهد بود. قرآن قسم می‌خورد که قیامت هم، عذاب حق، حساب و کتاب حق. لذا سعی کنیم در مسیر زندگیمون به گونه‌ای باشیم که قیامت گرفتار نباشیم. چون دنیا میگذرد ما قیامت هم دیگر رو میبینیم. یکی از اسمای قیامت یوم طلاقه، با تای منقوط، از ملاقات میاد. میبینید گاهی وقتا بعضی افراد تو زندگی مظلوم واقع میشن، برمیگرده به طرف میگه که قیامت هم دیگر رو میبینیم، یوم طلاق، روز ملاقات. اونجا ظالم و مظلوم با هم ملاقات میکنن، طلبکار و مدیون با هم دیگه ملاقات میکنن. تهمت زننده فردای قیامت کسی که پشت سرش تهمت زده، قیامت ملاقاتش میکنه. یه روزیست قیامت که همدیگر رو میبینیم، بهشتیان و دوزخیان همدیگر رو ملاقات میکنن، یا طلاق. اون روز روز سختیست، باید خودتو برای اون روز آماده کنی. عذاب الهی خیلی در اون روز سخت است. داریم که همه امت فردای قیامت نفسی نفسی میگن، اینقدر عذاب سخت. زن حامله از عذاب قیامت بچه خودش رو سقط میکنه، قرآن میگه بس که عذاب شدید. بابا چقدر بچهش رو دوست داره، پدر دلش برای بچهش میتپه، از صبح تا شب میدوی برای زندگی بچهت، حاضری بمیری برای بچهت. قیامت اینقدر عذاب سخته. همین پدر، همین مادری که اینقدر برای بچهش جان فشانی میکنه، قیامت فریاد میزنه خدا میشه همین پسر عزیز منو بگیری بسوزونی منو رها کنی؟ مادر فریاد میزنه خدا یا میشه این بچه منو بگیری تو جهنم بسوزونی منو رها کنی؟ اینقدر عذاب سخت میشود قیامت. لذا همه میگن نفسی نفسی. ما یه موقع میگفتیم بابا قیامت هر کسی فکر خودشه، کسی باور نمیکرد. الان دنیامون شده قیامت، باور کنینو. الان کسی به کسی نیست، هر کسی فکر خودشه، هیچ کس به دیگری فکر نمیکنه. من میخوام خودم راحت باشم، به فکر راحتی خودمم، تو به فکر راحتی خودتی، اون به فکر راحتی خودشه. یه ماکتی شده اجتماع ما، نمونه ای شده از صحرای محشر. قیامت همه میگن نفسی نفسی، مراقب خودشونن. یک نفر هست که فقط در صحرای محشر به فکر من و توی گناهکار است، که صدا میزند امتی امتی، و اون خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. اوست که به فکر من و توست و فردای قیامت دست ما را انشاءالله اهل بیت بگیرند و ما را کمکمون کنند. برای اینکه توجه بیشتری داشته باشیم به عزای سید الشهدا علیه السلام، روایت شریفی رو محضرتون عرض کنم. که ابتدای کار شب اول حواسمون رو جمع کنیم. بهار عزای سید الشهدا علیه السلام بر ما رسیده و شاکر باشیم که این ایام رو درک کردیم. تعارف نداره، عمرها کوتاست، حساب کتابی نمیشه براش باز کرد. این دمی که هستیم، فرصتی که پیدا کردیم، غنیمت بشماریم. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود الفرصت و تمر مر الصحاب فانتهز و فرص الخیر. فرصت ها مثل ابرهای پاییزی رونده هستند، در حرکت هستند. غنیمت بدونید فرصت های خیری که گیرتون میاد. معلوم نیست سال آینده ایر مچنین شبی رو درک کنیم، همان گونه که خیلی از دوستانمون درک نکردند و رفتند، که یاران برفتند و ما در رهیم. همه مسافرین باید بریم. حالا این چند سبایی که هستیم، امشبی رو که درک کردیم ازش بهره ببریم. ان زید شهام قال، زید شهام میگه دخل جعفر بن عفان على ابی عبدالله علیه السلام، داخل شد جعفر بن عفان بر امام صادق علیه السلام. فقربه و ادناه، حضرت رو نزدیک خودشون آوردن، نزدیک خودشون صداش زدن. ثم قال، سپس حضرت فرمود یا جعفر قال لبیک، گفت بله یا ابن رسول الله، جعلنی الله فداک، خدا منو فدای شما بگرداند. قال بلغنی انک تقول الشعر فی الحسین علیه السلام و تجیدو، به من اینجوری خبر رسیده که تو درباره حسین علیه السلام شعر میگی و خوب هم شعر میگی و تو جید. فقال له نعم جعلنی الله فداک، بله خدا منو قربان شما بگرداند. قال قل فانشده صلی الله علیه، فرمودن که خب بگو صلوات خدا بر حسین. او هم شروع کرد انشاء کردن. فبکا و من حوله، تا شعر مصیبتش رو درباره امام حسین علیه السلام خون، حضرت گریه کردن و کسانی که گرد حضرت بودن گریه کردن. حتی صارت دموع علی وجهه و لحیته، اینقدر حضرت گریه کرد که اشک ها روی صورتش و محاسن حضرت فرو ری. ثم قال، سپس حضرت فرمود، یا جعفر، ای جعفر، والله لقد شهدت ملائکت الله المقربون ها هنا، به خدا قسم ای جعفر، حاضر شدن، شاهد بودن ملائکه مقرب خدا در این مجلس روزه. یسمعون قولک فی الحسین، شعر تو رو درباره حسین شنیدن. و لقد بکو کما بکینا و اکثر، گریه کردن مثل ما و بیشتر از ما بر مظلومی حسین، ملائکه حاضر شدن گریه کردن. و لقد اوجب الله تعالی لک یا جعفر فی ساعته الجنت باسرها و غفر الله لک، و از سایه خدا بهشتشو بر تو واجب کرد، تمام بهشت را بر تو واجب کرد و خدا همه گناهان تو را آمرزید. فقال یا جعفر علا عزیدو، حضرت فرمودن که میخوای اضافه کنم بیشتر برات بگم از فضائل گریه کردن بر مظلومی حسین علیه السلام؟ قال نعم یا سیدی، عرض کرد بله آقای من. قال ما من احد قال فی الحسین شعرا فبکا و ابکا به الا اوجب الله له الجنه و غفر الله، هیچ کس نیست که شعری برای حسین بگوید، بخواند اون شعر را و گریه کند و مردم را بگریاند، مگر این که خدا بهشت رو بر او واجب میکند و گناه او را میامرزد. فضائل این مجلس خیلی زیاد است، این مجالس اهل بیت علیهم السلام. فرمودن ما در این مجالس حضور داریم، تشکیلات این مجالس هم با اهل بیت علیهم السلام است. امشب شب عزای آقای ما سید الشهدا علیه السلام است. امشب همه عالم در ماتم و غم فرو می رود. خدا رحمت کند محتشم را. باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است. پیغمبر اکرم فرمودن قتل حسین یه آتشی تو دلا روشن میکنه، لا تبرد و ابدا، هیچ وقت این آتش خاموش نمیشه، دست خودت نیست. ناخودآگاه امروز از صبح دیگه دلت هوای ابی عبدالله رو پیدا کرد، امروز دیگه لباس سیاهت آماده کردی، خودت آماده کردی، گفتی شب اول عزای حسین برم به مجلس ارباب حسین علیه السلام شرکت کنم. کیمیاییست عجب تعزیه داری حسین، که نباید ز کسی منت اکسیر کشید. قدر بدونید این نعمت عزاداری امام حسین علیه السلام. امام صادق علیه السلام می فرمان مجلس ذکر ما که منعقد می شود، ملائکه حضور پیدا میکنن، بال و پرشون رو زیر پای مستمعین پهن میکنن. بال ملائک بود فرش عزای حسین، رو بال ملک نشسته ای، اونها هم با تو گریه میکنن، طبق این روایتی که از حضرت صادق علیه السلام عرض کردم. مجلس روزه که تمام میشه به سوی آسمان پر میکشن، ملائکه آسمان اینا رو بو میکنن، میگن چه بوی خوشی، کجا بودید؟ میگن شب اول محرم تو مجلس روزه حسین بودید. بوی عطر ما از مجلس روزه حسین. ملائکه آسمان میگن ما هم بریم خودمونو معطر کنیم. میگه نه نرید. میگه چرا؟ میگه روزه تموم شد، در حسینیه رو بستن، دارن رفتن. ملائکه آسمان میگه مانعی نداره، ما میریم خودمونو میمالیم به جای پای کسانی که نشستن و بر مظلومی حسین علیه السلام گریه کردن و خودمون رو معطر میکنیم. صلی الله علیک یا مظلوم یا عشق تو دیوانه کرده عالم را، به خون نشانده دل دودمان آدم را، غم تو محبت کبریاس بر دل من، نمیدم به سرور بهشت این غم را، ابی عبدالله بنیم قطره عشق محبتت ندهم، اگر دهن به دستم تمام عالم را، عزیز زهرا اگر بناس دمی بی تو بگذرد عمرم، ازار بار بمیرم نبینم اون دم را، اگر بناس دمی بی تو بگذرد عمرم، ازار بار بمیرم نبینم اون دم را. بی بی زهرا سلام الله علیها اومدن محضر پیغمبر، پیغمبر فرمودن زهرا جون جبرئیل برام خبر آورده، اومد من با لب تشنه حسین تو را شهید میکنم. فرمودن بابا وقتی حسین منو میکشن شما هستی؟ فرمود نه زهرا جون من نیستم بابا، وقتی حسین منو میکشن باباش علی زنده است، نه دخترم علی هم نیست. وقتی حسین منو میکشن من هستم، فرمودن زهر و جون تن نیستیم. صدای بیبی بلند شد بابا، پس کی بر حسین من گریه میکنه؟ فرمود بابا زنان و مردان امت مجمع میشن، گرده هم حلقه ماتم میزنن، برا مظلومی حسین تو گریه میکنن. عرض میکنم بی بی جان نگاه کنم شب بعد چارده قرن، همه برا حسین تو لباس عذاب پوشیدن، برای حسین تو دارن عشق میرزن. وقتی غافل خاص از مکه حرکت کنه به سوی کربلا، می نویسن قمر بنی هاشم اومد وسط بنی هاشم. فرمود غز و لبسار تأت اروس، آی بنی هاشم همه سرا پایین، دیدگانتون رو فرو پوشید. خواهرم زینب میخواد سوار محمل بشه. انداختم دیدگان و پوشندن، عقیله بنی هاشم از خیمه بیرون آمد، عباس زانوی ادب زد به زمین، دست خواهر رو گرفت با عزت و احترام سوار بر محمل کرد. میگه این صحنه رو دیدم روز یازدهم، دیدم کنار بالال قتلگاه ایستاده یه دونه محرم براش نمونده. دیدید معمولا وقتی کسی خیلی پریشان میشه ولو خیلی مقاوم باشه، در شدائد مادرش رو صدا میزنه، مادر بیا که وقت سواری رسیدم. هنگام آه و ناله و زاری رسیدم، مادرش زهرا رو صدا زده باشه، مادر بیا که جسم حسین عزیز تو بی سر میان وادی فرخون تپیده است. مادر بیا
كثير السفه ويرمل ادقوش ادقوش علي خیر صدقه سر و نازنین بر ما نازل فرما، هرچه شر است به احترامش از ما دور فرما، گناهان ما به احترامش عفو فرما، دعای ما با امینش مستجاب فرما، کشورش رو در فنایش از خطرات حفظ فرما، برای خادمی استان شریفش مراجع ازام مقام معظم رهبری حفظ فرما، ارواح طیبه شهدای ما مراحل ذوی حقوق جمع غریق رحمت فرما، حوایج ما را به دست ولیت کفایت فرما، خاتمه مرزا از موالیان مرزای مورد عنایت لباس عافیت بپوشان، فرزندان ما را از انحرافات حفظ بفرما، حسن خاتمه مرحمت فرما، بالنبی و آله ثم عجل و غرب.